بشنوید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. عزیزان و دوستداران رادیو فرهنگ، درود بر شما. خوشحالیم که توفیق خدمت دوباره به شما رو پیدا کردیم و این همه افتخار ماست. در مجال پیش رو قصه دیگه براتون داریم، قصه ای از قهرمانی دلیر و فداکار، قصه ای از لابلای برگ‌های پرشمار کتاب تاریخ سرزمینمون، کتابی که پر از قصه های تلخ و شیرینه. امروز میخوایم یکی از اونا رو براتون تعریف کنیم، قصه ای که قهرمانش یکی از فرزندای برومند و رشید این سامانه، فرزندی خلف از خیلی مردان بزرگ و فداکار این دیار. اسم قهرمان قصه‌مون حامد، سردار سپاه ایران زمین، حامد یعقوب نژاد. حامد فرزند دوم احمد و هاجر در روز دوم شهریور سال 1338 در روستای حمیل از توابع دهستان منصوری شهر شاهآباد کرمانشاه به دنیا آمد. حامد مشق الفبا را از دبستان روستا آغاز کرد و پس از اون به شاهآباد رفت و مقطع متوسطه رو تو دبیرستانی در اون شهر به تحصیل مشغول شد و تونست در سال 56 دیپلم خودش رو تو رشته بازرگانی بگیره. سال 57 حامد یعقوب نژاد لباس خدمت به تن کرد و به سربازی رفت، دوره‌ای که به دلیل اوجگیری انقلاب مردم و فرمان رهبر انقلاب به سرانجام نرسید. حالا دیگه انقلاب به اوج خودش رسیده بود و از گوشه گوشه کشور میشد فریاد اعتراض و مخالفت ملت رو شنید. نهضت روز به روز به پیروزی نزدیک میشد و حامد یعقوب نژاد، قهرمان قصه ما، چشم به فردای پیروزی داشت. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به صحبت‌های همسر محترم حامد، سرکار خانم مریم مرادی، جلب می‌کنم. حرفایی که با شنیدن شاید حامد رو بهتر و بیشتر بشناسیم. بشنویم.
شان بسیار خوش برخورد، خوش اخلاق، مردم دار، بعد ورزشکار بودن ایشان. بعد از شهادتش ما فهمیدیم مثلا خیلی ها آمدن گفتن مثلا ما حاجی هدایتمان کرده که مثلا رفتار من عوض شده. خیلی از دوستاش بودن اول جبهه نمی آمدن باشن، صحبت کرد جبهه رفته بودن باشن. رفتار ایشان طوری بود که همه رو هدایت میکرد. هر روز میرفت به مادرم سر میزد قبل از اینکه بیاد منزل. او یک سالی که با هم بودیم بیشترش هم منطقه بود، مثلا نودشه بود و قبل از عید رفتن منطقه قصر، اونجا شهید شدن. ولی وقتی که بودن مثلا اول میرفتن پدر مادر منم میدیدن، بعد پدر مادر خودش هم اسلام آباد بودن. ما مثلا هفته یک بار، دو هفته یک بار میرفتیم مثلا سرکشی میکردن، صله رحم خیلی اهمیت میدادن. خلاصه هرچه خوبان دارن در ایشان بود که خدا زود دعوتش کرد و در ما سعادت نداشتیم خدمت شما باشیم. همیشه آرزوی شهاده میگفت فقط تو بستر مرگ نمیرم. وقتی هم که رفتیم برای زیارت امام رضا، اولین سفری که با هم رفتیم از امام رضا هم شهادت طلب کردن. دخترش هم اون موقع 3 ماهش بود، الان ماشاءالله دندان پزشکه، شفاعت ما میکنن. دخترش راه پدرش رو ادامه بده. الان خدا رو شکر دخترش خیلی خوبه، مقیده، بعد خیره، مثلا دندان پزشکه، بچه های بهزیست و اینا رو حمایت میکنه. اخلاق نیکوش بود که همه دوستش داشتن. بعد از شهادتش ما فهمیدیم که همه دوستش، الان بعد از 26 سال هر کس اسمش از دوستات از اقوام همه مثلا ناراحتن که میگن کاش حاجی میماند، اگر بود خیلی بهتر. اخلاق نیکوش، رفتارش، طرز برخوردش، مردم داریش، همه چیش عالی بود.
پس از پیروزی انقلاب، حامد یعقوب نژاد برای ادامه خدمت به پادگان برگشت. با پایان دوران خدمت و تأسیس سپاه پاسداران، حامد وارد سپاه کرمانشاه شد و لباس خدمت رو بار دیگه به تن کرد. در همون ایام برای دفاع از انقلاب و مردم در برابر شرارت اشرار و ضد انقلاب ایستاد. با حمله ارتش بصرا به ایران، این بار قهرمان قصه‌مون تکلیف خودش رو مقابله با دشمن متجاوز دید و بیدرنگ راهی جبهه‌های جنگ شد و دوشادوش بقیه جوانای مدافع وطن در صحنه‌های متعددی از جمله گیلان غرب، مطلع الفجر و فجر مقدماتی، کربلای 4 و 5، نصر 7 و 10 و عملیات مرصاد از خودش رشادت‌ها به نمایش گذاشت و حماسه ها آفرید. حامد یعقوب نژاد در مسئولیت‌های گوناگون عملکردی شایسته داشت. مسئولیت‌هایی مثل مسئول محورهای عملیاتی در قرارگاه نجف اشرف، مسئول طرح و عملیات در تیپ نبی اکرم و مسلم ابن عقیل و فرماندهی یگان دریای فتح از تیپ نبی اکرم. حامد یعقوب نژاد، این فرزند خلف ایران زمین که همه عمر کوتاه ولی پر افتخار خودش رو صرف عزت و سربلندی میهن کرده بود، سرانجام به اون چه که لایقش بود رسید و قصه زندگیش در 12 روز از فروردین ماه سال 70 به آخرهای خودش نزدیک شد. بله، قهرمان قصه امروز ما حامد یعقوب نژاد، در حالی که به اتفاق نیروهای شجاعش برای مقابله با اشرار و دشمنان امن و امان مردمش راهی منطقه خسروی شده بود، پس از ساعتها درگیری با مزدوران جاهل به فرجام سرخش نزدیک شد و با اصابت ترکشی به سر پرشورش، تن خستش تو آغوش گرم مام وطن آروم گرفت و روح بزرگش به اوج عزت و افتخار پرکشید که این عاقبت مردهای مردی که از همه چیزشون برای سربلندی و آزادی کشور میگذرن و دل به دریای خطر میزنن. مبادا گزندی برسه به گوشه‌ای از سرزمینشون. این جوانا شایسته احترام و تعظیمند که راحت و آروم امروز این دیار همه و همه در گروه رشادت و ایثار دیروز اون بزرگانه، بزرگانی چون حامد یعقوب نژاد. یادش بخیر و نام و رسم و نشونش به بلندای نام زیبای ایران جاودان.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. در تاریخ 14 تیر ماه 99 خبر حادثه دلخراش انفجار در بندر شهر بیروت در جهان منتشر شد که خبری ناگوار و تأثر برانگیز بود. بنیاد فرهنگی هنری رودکی به منظور ابراز همدردی با این فاجعه اقدام به خلق نماهنگی به نام بیتاب بلقیس با اجرای ارکستر ملی ایران و خوانندگی حمید رضا نوربخش کرده. برای آگاهی از چگونگی ساخت این اثر میشنویم صحبت‌های آقای حسن سهرابی، معاون تولید هنر و آموزش بنیاد فرهنگی هنری رودکی را.
حسن سهرابی هستم، معاون تولید هنر و آموزش بنیاد رودکی. بنیاد فرهنگ هنری رودکی متولی 2 ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران هست. متاسفانه وقتی که حادثه دردناک بیروت اتفاق افتاد و تعدادی زخمی و کشته و بی خانمان آواره شدن، بنیاد رودکی در راستای مسئولیت اجتماعی و رسالت فرهنگ هنری خودش تصمیم گرفت که اقدامی بکنه که تو تلطیف شرایط نقشی داشته باشه. به این نتیجه رسید که با ارکستر ملی سراب موسیقی رو ضبط بکنه و تقدیم بکنه به مردم خوب لبنان. خب در این راستا با آقای فردین خلعتبری آهنگساز کار، با آقای حمیدرضا نوربخش خواننده و اهورا ایمان شاعر کار صحبت شد، همینطور کارگردان هنری کار آقای رضا موسوی. دوستان استقبال کردن، پذیرفتن. بعد از این هماهنگی ها با رایزنی ایران در لبنان آقای دکتر خامیار مطرح شد، استقبال کردند و این هماهنگی صورت گرفت. خب هزینه هایی رو داشت، دوستان رایزنی مقداری از هزینه ها رو پذیرفتن. پیشنهاد شد که رهبری این قطعه رو که آقای خلعتبری و آهنگسازی میکنند رو از آقای آندره الهاج رهبر ارکستر ملی لبنان استفاده بکنیم. ایشون هم از طریق رایزنی پیشنهاد مطرح شد و ایشون هم پذیرفتن و نکته اهمیتش این بود که خب به صلاح گفتن که حق و زحمی هم دریافت نمی کنن، همونطور که آهنگساز و دیگر عوامل هم به صلاح اعلام کردن که حق و زحمی رو در این خصوص دریافت نخواهند کرد. به صلاح به پلاس همدردی با ملت لبنان، مردم لبنان و اینکه ما به اونها بگیم که شما تنها نیستید، این کلیپ تهیه شد، نماهنگ تهیه شد و تقدیم شد. لازم میدونم حالا اینجا آشنایی خودمون رو با آقای آندره الهاج رهبر ارکستر ملی لبنان رو استظهار برسونم که از زمانی بود که قطعه سبکبال رو بعد از شروع کرونا که اجرای صحنه‌ای ارکستر عملا مقدور نبود، طی یک اجرای خانگی نوازنده های ارکستر ملی قطعه سبکبال رو اثر استاد دهلوی رو ضبط کردن و منتشر شد. خب ایشون دیده بود و مصاحبه ای رو داشتیم با ایشون و خیلی خوشش اومده بود از این کار و خب میگم آشنایی ما به اون زمان برمیگرده و بر این اساس ایشون هم دعوتش کردیم و پذیرفتن و ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران در این روزهایی که کرونا اجازه اجراهای صحنه ای رو به صلاح نمیده، قطعاتی مثل سبکبال اثر استاد دهلوی، شور عاشقانه، قسمتی از عنوان چهارم سمفونی نهم بتهوون رو به اصطلاح به صورت مجازی تولید و پخش کردن. در سمفونی نهم بتهوون خب حدود 80 نفر از نوازنده های خارج از کشور پارتا براشون ارسال شد و قطعه رو زدن، فیلم گرفتن و فرستادن و پخش شد. قبل از بیتاب بلقیس که اسم ملی کاری رو تحت عنوان نوای آدمیت یه نماهنگی بود باز به صلاح تولید کرد که در 16 مرداد در ساختمان وزارت بهداشت توسط آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت به نمایندگی از کادر درمان تقدیم شد این قطعه. این اقداماتی است که ارکسترها در راستای رسالت فرهنگی هنری خود در دوران کرونا دارن انجام میدن و بیتاب بلقیس هم از کردم در راستای مسئولیت اجتماعی که ارکستر ملی ایران بر خودش فرض میدونه و به خاطر همدردی با ملت عزیز لبنان قطعه رو تولید و پخش کرد، که خب جا داره اینجا از آهنگساز کار آقای فردین خلعتبری عزیز، حمیدرضا نوربخش بزرگوار و کارگردان هنری کار، شاعر خوب اهورا ایمان و دوستانمون آقای دکتر خامیار در رایزنی ایران در لبنان تشکر بکنیم که خب کنار کار بودن، زحمت کشیدن و خصوصا آقای آندره و آقای خلعتبری که به اصطلاح حق و زحمی هم بابت این کار دریافت نکردند و افتخاری کنار کار بودند.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در یک عصر دلپذیر پاییزی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. از استدیو پخش رادیو فرهنگ تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم راه کربلا رو به مدت 10 دقیقه از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید، در حالی که میرسید به ساعت 16:15.
در حال راه رفتن داریم صحبت میکنیم با دوستان.
قسمت هایی از یک مستند رادیویی رو که 40 سال گذشته تهیه کردم رو میخوام با شما مرور کنم. میرم سراغ آرشیو 40 و پوشه مستندها رو انتخاب میکنم. اینم از مستند راه کربلا.
از شرق ایران تا دشت تفتیده نینوا قدم میزاییم بر معبر عشق و همراه زائر کربلا میشویم.
یادش بخیر، سال گذشته رو میگم، توی همچین روزایی توی راه کربلا بودیم و امسال به واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا هممون جامونده راه کربلاییم.
همپای زائران و حسین در مسیر کربلا، روایتی متفاوت از دلبستگی و جاذبه مغناطیسی اربعین.
یه
سیه که
اصلا قابل بیان نیست.
راه کربلا.
از پوشه مستند راه کربلا پوشه مرز مهران رو باز میکنم. اون روزا از ایلام به سمت مهران جاده خیلی شلوغ بود، اما الان از سکوت و خلوتی جاده حرفی نزنم بهتره. ما این روزا رو تحمل میکنیم، دور از جاده عشق، تا برسه روزی که پا در مسیر کربلا بذاریم. پایانه مملو و از جمعیت زائر بود.
بنده از پایانه بین المللی مرز مهران با شما خوبان صحبت میکنم و در نقطه طلایی و تلاقی عاشقان حسین که نزدیکترین نقطه به کربلا به حساب میاد و اینجا تصویرهای عاشقی یکی پس از دیگر.
از نزدیکترین نقطه به کربلا که صحبت میکردیم، حالا هوای اون کودک 9 ساله رو هیچ موقع فراموش نمی کنم که با یک جمله کوتاه به من گفت عشق حسین منو به اینجا کشونده. بارون و گرد و غبار و گرما، اینا همه برام هیچن. این حرف کودک 9 ساله‌ای که پا در راه کربلا گذاشته بود.
راه کربلا.
از زیارت کربلا برگشتم.
بله.
چندمین سفرتون بود؟
من هفتمین سفرم.
هفتم. اگر بخوای مقایسه بکنی سفر اول رو با سفر هفتم، چه تفاوتی
داره؟ واقعاً این سفر آخر یه چیزی دیگه است. اصلاً توان گفتن ندارم به قرآن.
و اون زائر عزیزی که با زبان و دل ساده حرارت آتشین زیارت رو به تن داشت.
قربون امام حسین برم، ابوالفضل برم. واقعاً ملت ایران خیلی آگاهی کردن. خیلی آگاهی کردن. ممنونم، خیلی ممنون.
با دو تا واژه میخوام خیلی کوتاه توصیف بکنید. عاشورا.
عاشورا، عشقم کربلا.
40.
واقعا حضرت زینب. واقعا حضرت زینب.
اهل کجا هستین؟
من تایفرا، روستای چورس.
چندمین سفرتون هست؟
9 یا 10.
طعم سفر شیرینه، خیلی شیرین، حتی اگر بارها تکرار شده باشه.
اگر بخواین شما سفر اول رو با سفر الانتون مقایسه بکنید، چه تفاوت‌هایی قائل میشید؟
خیلی لازم، معنویات خیلی جلوتره. الحمدلله هر سال بهتر داره میشه. ان شاءالله که روزی همه بشه بیان این سفر رو برای یک بارم شده مزه کنن، طعم شیرینش.
بچه‌تون چند سالشه؟
14 ماهشه.
اسمش؟
فاطمه سادات.
فاطمه سادات. خب با بچه کوچیک عزیز؟
الحمدلله نه،
عذیت
خدا روش. فاطمه کربلایی شد،
14 ماهش
بود.
فاطمه سادات کربلایی. عاشورا
سربلندی یک مرد، یک امت.
40.
فرج نزدیک.
و شکر خود دامکم تغفر به شرف الاکبر.
یادروی اربعین حسینی رو برای شنوندگان توصیف بکنی، شنوندگانی که خب تصویرها رو نمیبینن.
قابل وصف نیست، باید حضور داشته باشه. هیچکی نمیتونه توی جمله، باید کتاب ها نوشته شه.
اولین سفری که شما تشریف بردید، من میخوام از اولین سفر بگید برای ما.
یه رویا که اصلا متوجه نشدم.
رویای صادقانی که در زندگی ما به حقیقت عینی میپیونده. در سختی های راه قرار میگیری، ولی باز هم قدم به قدم، عمود به عمود برامون رویا میشه. حال این روزهای من که بگذری.
اربعین بیشتر من اربعین حضرت زینب تو ذهنمه، خسای حضرت زینب.
بیا که زینبم داره میاد به کربلا میاد، یه کاروان خسته از شام بلا میاد، فرشته ها به خونه خدا میاد، که زینبم داره میاد به کربلا میاد، یه کاروان خسته از شام بلا میاد، فرشته ها به خونه خدا آغوش من بازه برای زوارم.
همپای زائران حسین در مسیر کربلا، راه کربلا.
عجیبن این شیفتگان دلداده، هر کسی اربعین رو به گونه ای توصیف کرد. اربعین شاهراه ظهور.
اربعین شاهراه ظهور است.
تو همانی که محال است دلی را بخراشی، حرم آنجاست که باشم، حرم آنجاست که باشی.
همپای زائران حسین در مسیر کربلا، راه کربلا.
در منطقه مرزی مهران هستیم. به این منطقه چی میگن؟
اینجا جاده ایه که وصل میشه به پایانه مرزی مهران و در اصل برای زائرین ساخته شده این جاده. ما امروز از همین محور که داشتیم رد میشدیم و در حال انجام مستندسازی بودیم، یه دفعه مشاهده کردیم تعداد زیادی از بانوان محترم خراسان جنوبی موکبی زده بودن با عنوان نانوایی، و که خیلی هم جلب توجه میکرد و ما رو به سمت خود کشاند. این بود که ما رفتیم.
خادمان عزیزی که خودشون رو در حرارت و گرماگرم خورشید به گرمای تنور داده بودند.
همینجا، بله، همینجا. ظاهرا پخت نانشون هم که تو این ساعت اومدیم تعطیله. اینجا همه جمعن و خسته نباشید و خدا قوت میگیم. سلام.
سلام علیکم.
احوال شما؟
قربان شما.
حال شما خوب ان شاء الله؟
باشه، سلامت باشه.
سلامت هستین.
قربان شما، خیلی ممنون.
ما آدرس شما رو از دوستان گرفتیم که گزارش تصویری گرفته بودن.
بفرمایید.
از موکبی که زدید.
بله بله بله.
آدرس شما رو گرفتیم و خیلی خوشحالیم که الان در جمع دوستان خوب خراسان جنوبی هستیم.
بله بله، ما در خدمتیم. بخش سقل شهرستان سرایان، بخش سقل هستیم.
بله.
بچه های زنگو هم با ما هن، از کرغند هم هستن.
از کرغند هم هست.
از بچه های سرایان هم هستن.
خیلی.
بعد روزی 10 تا یا مثلا 6 تا یا 4 تا کیسه نون آرد پخ میکنین، حدودا تا من 1500 تا 1600 تا نون دست مردم میدین.
روزانه.
روزانه. بعد صبح هم بعد از ظهر هم. از 2 شب بچه های ما بلند میشن برای پخت نون، 12 شب خمیر میکنن تا دو شب پخ میشه تا ساعت 8 تا 10 صبح تا 8 نون داشه. بعدم از ساعت 4 بعد از پخ میشن تا الان که دارن شام میخورن. الان که ساعت چند؟ ساعت 10 شده، حالا از سر پخت اومدن دارن حالا شام میخورن.
خب ما اجازه بدید بریم داخل موکب.
بفرمایید، ما در خدمت.
اگر قوت تن جسم تکه نانی است، قوت تن جان عشق حسین است.
قدم قدم موکبا رو میگردم، ستون ستون برای این جمعیتی که میخواد نمازم و پشت سره بخورم یا صاحب از زمان مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد مگه میشه شبای درد و غم به سر نیاد مگه میشه حبیب من تو این سفر نیاد
همپای زائران و حسین در مسیر کربلا راه کربلا
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز گردد خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم یتیم ار بگرید که نازش خرد وگر خشم گیرد که بارش برد الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم به رحمت بکن آبش از دیده پاک به شفقت بیفشانش از چهره خاک اگر سایه خود برفت از سرش تو در سایه خیشتن پرورش در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود نخستین کنگره ملی شعر یتیم محورهای محتوایی اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه امیرالمومنین علی علیه السلام پدر یتیمان بخش های کنگره شعر سنتی شعر نو تصنیف و ترانه شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار yatim.poem@gmail.com مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399 مؤسسه خیریه عطرت بوتراق
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین رادیوی فرهیختگان
صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز AM ردیف 585 کیلوهرتز از رادیو فرهنگ میشنوید اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم اگر درباره برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. برنامه بوتیقا آماده پخش از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، مدت این برنامه حدود 27 دقیقه است. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره.